بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نصاب مختلف بود که اگر نصاب مختلف افسنفین باشه، 40 تا گوسفند داریم، 20 تاش بز، 20 تاش میش، یا مثلا فرض بگیرید که 5 تا شتر داریم، 3 تاش دو کوهانه، 2 تاش یک کوهانه، یا مثلا 30 تا گاو داریم، 15 تاش گاو رسمیه، 15 تاش گاو میش. اصل تعلق زکاتش بلا اشکال بود، بحثش کرد، انما الاشکال در این که از این نصاب مختلف چه جور زکاتش رو بدیم. اینجا در حقیقت در مسئله سه قول بود. یه قول که مصنف اختیار کرده اینجا و عده از بزرگان محققم در شرایع همینجور فرمود، این که مالک بالخیار میخواد زن بده، میخواد مائه. قول دیگر که بسیاری از بزرگان فرمودن، شهیدان فرمودن، علامه در مختلف همینو داره، این که تقسیط بگیم. وقت تقسیط، نحوه تقسیط رو اینجور معنی کردن که ما یه گاو و یه گاو میش جدا جدا قیمت میکنیم، یه گاو متوسط مثلا 12 درهم، یه گاو میشه متوسط هم 15 درهم، بعد این دوتا رو جمع میکنیم و نصفش رو میگیریم، معدلش رو میگیریم. اون وقت حالا شما مخیری، میخوای گاو بده، میخوای گاو میش، اما اون گاو یا اون گاو میشی چه میدی باید 13 درهم و نیم بیارده، که مسئله نصف مطرح نیست. یه گاو نیش قیمت میکنیم، بعد قیمتاش رو هم میکشیم، معدل گیری میکنیم، وقت یه گاو نیشی شما به بکاری که به این معدل ارزش داشته باشه. تقسیط را اینجوری فرمودن اهل سنت، هم همینجور دارن در اون متن خرقی که مختصر خرقی که مغنی ابن قدامه شهرشه، اونم همینجور میگه. قول سوم اینی بود که در مغنی گفتیم از شافعی نقل میکنه و شهیدم در بیان به نحوه احتوار ذکرش کرده، و اون این که شما اگر فرض کردیم 15 تا گاو داری، 15 تا گاو نیست، شما نصفی گاو بده کاری، نصفی گاو نیست، وقت بعد بیا مثلا قیمت شو بده، حال حضور بخواده. این احتمال سوم. خب مرحوم آقای رضا می فرمان اما این احتمال سوم که قطعا درست نیست، برای اینکه یه نصاب یه مقتضیه، یه علت برای حکم، یه حکم یه موضوعه، 30 تا گاو موضوع واحد است و فریضه هم که برش مترتبه فریضه واحد است. شما حق نداری یه نصابو تبعیضش کنی در مقام اقتضا، بگوی نصف این 30 تا اقتضای نصف مسنه گاومیش داره، نصف دیگرش مقتضی نصف مسنه بقر رسمی. این کاری که شما میکنین نصاب واحد را در مقام اقتضا تقسیمش میکنین، چندهو میگی هر جزئی از نصاب یه مقتضیه یه موضوعه و هر جزئیش یه مقتضا داره، و حال این که نصاب واحد موضوع واحده، علت واحده، اقتضای واحد داره، مقتضاشم پس یه امر وحدانیه. یا من یه گاو بده کنم یا یه گاوی، نصفی گاو نصفی گاوی، ما مسئله نصفی در میون نداریم. ببین حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید. این فرمایشیست که مرحوم آقا رضا که خلاصه میخوان مسئله رو علمیش کرده باشن، که این که شما بخواید بگید هر نصفی اقتضای یه نصف مسلم نداره، این در خلاف موازه اینیست که ما تا حالا داشتیم. فرض اینست که یه موضوع واحد است نصاب. آخه شما همزی میگی، میگی شما که شما میگی ما 30 تا گاو که داریم، 15 تاش گاو رسمیست، 15 تاش جاموس، اون 15 تای گاو رسمیست مقتضی نصف گاوه، اون 15 تایش که گاو میشه مقتضی نصف گاو نیست. پس در حقیقت مثل که یه نصاب واحد شما دوتش کرده، دو جزش کرده و هر جزش مقتضی یه چیزیه. هم نصاب، ببین آقا، هم نصاب رو تی کفاره کرده، هم فریضه رو تی کفاره کرده. نصاب واحد امر بسیط هست، یه مقتضی است، یه مقتضا بیشتر نداره. حالا این ما شعریش هم داریم میگیم، شعری شعره فر بوده در سی تو گاو یه طبیعه، در چلتو یه مسن، سی تو یه نصابه، دو تو نصاب نی، دو تو سیز نی. این حالا فرمایش، حالا مدل این فرمایش مرحوم هزارزا. بعد مرحوم هزارزا میفرمون خب پس این که درست نشد. اون قول دوم هم که میگفت تقسیط، اونم درست نیست. چرا؟ برای که اونا که میخوان بگن تقسیط بر اساس شرکت میخوان بگن و اشاعت سنهو میخوان بگن که این مال چون دین فقیر و مالش مشاعه، در مقام تقسیم باید عادلانه حساب کرد. جوابش اینست که این اشاعه همینطور که ما عرض کردیم به صرافت و به ساطتش باقی نمونده، بلکه اولا معلوم نیست اشاعه باشه، اونی که هست اینست شرکتگان یه طبیع بده کار، یه طبیعی چیز مستقلیه. اگه اشاعه بود میگفت اون ببخشید سی تا گاو یه طبیع بده کاری، اگه اشاعه بود میگفت سی تا سیون گاو بده کاری، با حالی که یه طبیع مستقل گفته ولو خارج نصاب. پس اولا اشاعه نیست، در فرضی هم اشاعه باشه همینطور که صاحب جواهر فرمود، اینجا شارع اون حصه مشاعه را خودش تقدیر کرده و تقدیمش کرده به یه طبیعی. پس مسئله اشاعت یه می که بیان دونه دونه گاوار قیمت کنه، و الا باید در جودت و رداعت هم همین کارو بکنی. اگر فرض کردیم گاوا خوب و بد دارن، یکی یکی قیمت کنی و رو هم بکشی و معدل زیره کنی، که این حسابا نیست. شعاره فرموده تو که سی تو گاو داری، میخوان چاق، میخوان داغر، میخواد گاو، میخواد گاو میش، میخواد نر، میخواد مازه، من چی کار داری اینا رو؟ تو یه طبیعه گاو یه ساله بده. اینا دیگه اجتهاد مقابله نسته که شما بخواید بیاید بگوید تعدیل بکنیم و این حرفا. همینطور که اگر اختلاف داشته باشد نصاب به جودت و رداعت، هیچ نمیان قواعد شرکت و اشاعه رو رعایت کنند، بلکه همون فریضه ای که شعار مقدس کرده همون رو میکنی بده کاری. همینطور اختلاف در گاو و گاویشیش هم همینجوره. پس بعد از آنی که شعار قدر الحصه المشاعه به فریضتن ما به اطلاقش باید عمل بکنیم. برابری مرحوم آزاغرزا می فرماد که اگر حس این نصاب مختلف باشه، حق همین است که بگیم مالک بالخیار یه طبیع باید بدی. حالا این طبیع میشه گام باشه میشه گام، یه مثلا فرمی مسنه در چلتوش باید بدی، میخواد گام باشه میخواد گام. بله این اندازه شما جلوتر گفتیم بایستی فرد متوسط باشه، فرد دمی نباشه. اون وسط و صادق مسئله که در اون مسئله پنجم حلش کرده. اما فرد متوسط طبیعی چه شد؟ یه میخواد گاز میخواد گامیش و عقل میکنه. پس معروف آزاغ رضا هر دو قول آخر که تفسیر میکنه رد کردند و به نحوه اطلاق فرمودند. بعد وقت اون آخرش میفرمان نعم، اونی که مربوط به مسئله سابقه، اگه همش گاز باشه یا همش گاز میش باشه یا همه بوز باشه یا همه میش باشه، اینجا به ادعای انصراف کردن که انصراف داره به این که او فریضه از سلخ نصاب باشه. این اون مسئله سابقه مبرزا. این فرمایش مرحوم هزارزا. صاحب جواهر فرمودن این احتمالی که شهید در بیان ذکر که همون تقریبا قول سومه که شافعی هم همجور گفته، انصراف ما بحث کردیم یه حال سر نگیریم دیگه. حالا ببینیم، بله یه حال سر نگیریم. ما گفتیم مطلق ممکن است از چند جهت که اطلاق داره، یه جهتش اگه انصراف داشته باشه اون جهتش انصراف رو عقص میکنیم، از جهات دیگر مطلق به اطلاقش باقیه. این رو اینجور حل کردیم. خب صاحب جواهر میفرمان این احتمالی که شهید در بیان ذکر که فتوای شافعی بوده فرق نمیکنه با اون تفسیر، بی خود اینا را اصلا دو تا حساب میکنی. برای این که اینا هر دو بر اساس اشاعه میخواید بگی، حالا ما از شما میپرسیم، شما گفتی یه گاو رو قیمت میکنیم مثلا 12 درهم، یه گاو میش 15 درهم، بعد میکشیم روهم معدلش رو میگیریم میشه 13.5، بعد یه گاو یا یه گاو میش بده که 13.5 نیم بیاد. خب حالا این نداریم یه همچی گاو. اگه یه گاو یا یه گاو میشی که 13.5 نیم باشه پیدا نشه، آیا غیر از نیست که میگوی خب پس پول نیست که گاو بهش بده نیست گاو میش؟ اینی که شما کاری که کردی همونی که شافعی گفته نصفی گاو نصفی گاو نیست، شما گفتی ما میایم دو تا نصفه رو جمع میکنیم یه گاو پیدا میکنیم یا یه گاو میشه که نصفی اون اصولی هرده. حالا همچی چیزی پیدا نکردی، خواستی پولشو بدی چی خواه میکنی؟ پولی نصفی گاو میدی نصفی گاو میشه. شافعی هر که حسابی زده و اصلا اگه بر اساس شرکت و اشاعه بخوای پیش بیای حق اصلا با شافعیه. برای اینکه اگه شرکت 15 تا گاوه تو 15 تا گاو اگر شریک باشن فقرا مشاع باشه چقدر سهمشون میشه؟ یه نصف گاویش. تو 15 تا گاو معمولی هم یه نصف گاو معمولی. پس اگر اونایی که تقسیط میدن چون بر اساس شرکت و اشاعه میخوان بگن، اگه بر اساس شرکت و اشاعه میخواید بگید حق با شافعیه، و اونی هم که شما میگی تقسیط همینه، چیز دیگه اینی دوتا نیست. راست میگه سازده باره. برای اینکه شما میگی یه گاو قیمت میکنی یه گاو میشم قیمت میکنی میکشیم رو هم، بعد میان نصف میکنی، بعد یه گاو یا یه گاو میش پیدا میکنی که به اینه 13 درهم همونین بیارزه. حالا اگه پیدا نکردید وقت چیکار میکنی؟ پولی نصف گاو میدی؟ نصف گاو میدی؟ پس بنابراین دوتاش یکیه. این چه علی خواجه چه خواجه علیه. این که اینا رو دوتا حساب کرده وقت بعد مرحوم آجاقارزا اون رو با او آب و تاب رفت کرده، اصلا دوتاش یکی برمیگه. پس صاحب جواهر میفرماد اگه خواستیم بر اساس شرکت و اشاعه مسئله رو حل کنیم، حق همینه که شافعی گفته. برای که ایمان اگه نصفیش گاو میشه، نصفیش گاو، نصفی گاو اونو طلب کاره فقرا، نصفی گاو. اگه یه سلسش گاوه، دو سلسش گاو میش، یه سلسه گاو طلب کارن فقرا، دو سلسه گاو میش، حق همونیه که شافعی گفته. این در صورتی که بخواید بر اساس اشاعه و شرکت مسئله رو حل کنی. صاحب جواهر میفرماد، بعد میفرماد صاحب جواهر ولاشه کشف مطلب و حق مطلب اینه که ما درسته اشاعه رو گفتیم، اما گفتیم این مشاع و اینجا شارع تقدیر کرده، اندازه‌گیری کرده، فرموده است که من اون سهم مشاع فقرا رو اندازه گیری کنم به یه طبیع. دیگه نفرمود طبیع بقر یا طبیع گاوی، بله یه چیزی هم فرمود، فرمود حد وسط باید باشه، دمی نباشه. اگر از افراد دمی و شرار نه قبول، اما اگه یه فرد متوسط طبیعی باشد، طبیعون اطلاق داره، هم گاو میگیره هم گاو میشه، دنت و مخاض اطلاق داره، هم اعراب را میگیره هم بخاطی را میگیره، شاطن اطلاق داره، هم زن را میگیره هم معز را میگیره. بنابراین بعد از آنی که شارع اون حصه مشاع را تقدیر کرد، اندازه گیری کرد، اینا دیگه اجتهاد مقابل نفس است که شما میاد میگوید میخوان حق فقرا تضییع نشد و قسط باشد و شرکت و اشاعه. اشاعه خلاصه به صرافتش باقی نمونده است، بلکه سهم مشاع، حصه مشاع رو خود شارع تقدیرش کرده. حالا که تقدیر کرده، اطلاق فریضه فی اربعین شات شاتون، شاتون سوا امکان زن او مائزه. منطقه گفته اگه زن میخوای بده جزع بده، اگر چنان که مائز میخوای بده سمیه بده، اینش قبول میکنی. در گاو هم گفته طبیع مسنه، میخواد گاو باشد میخواد گاو میشه. در ادل هم گفته بنتو مخواد بنتو لبو، میخواد اعراب باشد میخواد بخواد. پس ما نوکر اطلاق لفظیم. پس حق مصاحب جواهر فرمودن اگه بر اساس اشاعه و شرکت بخوای مشی کنی، حق با شافعیه. اون تقصیدی هم که شما میگی، همینی که شافعی بیچاره گفته میگید، منتها میگه یه گاو یا یه گاو نیست پیدا میکنیم که به دو سنسته بخوره. خب هم پیدا نکردید وقت چکار میکنی؟ دو سنسته میدی. پس اگه بر اساس اشاعه و شرکت میخوای بگی اون، اما چون شارع اومده حصه مشاعه رو تقدیر کرده، ما نوکر اطلاق دلیلیم. اون وقت میکشد صاحب جواهر اطلاق دلیل رو میاره تا اونده که میگه حتی اونی که آخر مسئله دومه ما بود، حتی این که اگه تمام نصابم زنه، شما یه موعظ میتونی بگی. اگه تمام نصاب مائزه، یه زن میتونی بدی. اگه تمام نصاب جاموسه، شما یه بقر میتونی بدی. برای که ما تابع اطلاق دلیلی نمیشم. تا موجودم هست شاره مقدمه فریضه معین کرده، وقتی هم که نباشه فریضه که نگفته، از خودش خارج هم میشه. ببین آقا جون، صاحب جواهر پس فرمودن یا مردی میشی بر اساس قواعد شرکت میخوای معاش بکنی، حق با شافعیه،
و اصلا دو تا قول تخفیف یکی میشه. ولی حق مطلب این است که بنا نیست بر اساس شرکت و اشاعه اینجا معاشی کنیم، ولذا اگر نصاب در جودت و رداعت اختلاف داشته باشه هیچ کس نمیگه بیا یکی یکی قیمت کن. فرقی نیست بین این که اختلاف قیمت در اثر جودت و رداعت باشن یا در اثر گاو و گاو میش بودن، چه فرقی میکنه؟ بعد از آنی که گاو و گامیش موضوع واحد است و خطاب واحد دارد. بعد اینجا یه حاشیه میزنه ساعت دوار که این حاشیهش داره مورد اشکال مرحوم آقای حکیم اشکال کرده، اشکال کم وارده. ساحل جوان میفهمد بله اگه دو خطاب داشتیم، یه خطاب میگفت سیت و گاو یه طبیعی داره، یه خطاب دیگری داشتیم میگفت سیت و گاو نیش یه طبیعی داره. اگه دو خطاب مستقل داشتیم وقت در این جایی که نصاب مختلف از سنفن باشه عدالت اقتضا میکرد تخصیص را. اما فرض این است ما دو خطاب نداریم، انعام سته نداریم، انعام ثلاثه داریم، گاو و گاویش یه موضوع حساب شده، زن و مرد یه موضوع حساب شده. حالا که یه موضوع حساب شده اینجا تابع او اطلاق دلیل از این که شارع قرار داده و او دلیلش اینه شاتون اطلاقش میگیره زن و مائد را، بنت و مخازن اطلاقش میگیره اراب و بخاتی رو، طبیعون اطلاقش میگیره هم جاموس و هم بقر رو، بنابراین چند را بنت و مخازن اطلاقش میگیره اراب و بخاتی رو، طبیعون اطلاقش میگیرد هم جاموس و هم بقر رو، بنابراین چون یه خطابه است گاو و گاو نیش یه موضوعه، اینجا اون فریضش اطلاق داره از هر کدوم باشه. اینجا مرحوم آقای حکیم به صاحب جواهر یه اشکال میکنه، اشکال واردی هم هست. میفرماد که اینی که شما فرمودی عجز، این که میگیم یه خطابه، خب قبول داریم ما یه خطاب، برای که گاو و گاو میشه یه موضوعه. اما این که فرمودی اگه دو موضوع بود اون وقت در نصاب مختلف ما باید تخصیص بگیم، ما میگیم اگه دو موضوع بود اصلا نصاب مختلف یه حکم ندار، برای که اگه فرض کردیم شاره یه جا گفته سیت و گاو یه موضوعه و یه طبیعی داره، یه جا دیگه فرموده سیت و گاو نیش یه موضوعه و اونم یه طبیعی از خودش داره، اگه فرق کردیم گاو و گاو نیش دو موضوعه، دو خطاب داره، زن و مرد دو موضوعه دو خطاب دارن، اون وقت اگه یه نصابی نصفیش گاو نصفیش گاو نیش اینجا هیچ حکمی نداره. مثل این میمونه که شما مثلا فرضی 15 تا گاو داشته باشی 15 تا میش، 15 تا گاو 15 تا میش که زکات نداره که. اگه فرض کردید دو موضوع اون وقت میفرمایید در مختلفش باید تقسیط به نسبه گفت، میگیم اگه فرض کردید دو موضوع که فرض غلطه، ولی اگه فرض کردید زن و مرد دو موضوع هم مختلف از دو اصلا حکم نداره، نه اینکه در اینجا تقسیط به نصف باید بگی، یه اشکال به مرحوم صاحب جواهر وارده. پس حق مطلب نه تعارف تشاغل، اگه ما فرض کردیم اگه شارع میش رو یه موضوع مستقل قرار داد، مایدم یه موضوع مستقل فرمود چل تو میش یه میش داره، چل تو بز یه بز داره، وقت محله 20 رو میشترین 20 رو بود چیزی داره؟ نه هیچی نداره. نصف میمونه تشاره فرموده 30 تو گاو یه طبیعی داره، 40 تو میش یه میش داره. حالا ما اگر 15 تو گاو داره 15 تو میش هیچی نداره. اگر بالاخره نداره یا این اسم میگی آقا اجازه بدی میگیم اگه دو موضوع بابا اگه شاره گفت زن و من دو موضوع یعنی انعام سلاسن هم میشه انعام ستا. اگه فرض کرد مثل قرآن زمین از ذکر اسم نهینه زمین از معز اسم نهینه زمین از زن اسم نهینه، قرآن زن و معز رو اینجا دو تا حساب کرده. حالا اگه در فقه ما در باب زکات شاره زن را یه موضوع قرار داده بود، معزن یه موضوع قرار داده بود و هر کدوم رو فرموده بود اگه چل تو شد یه شاد داره، حالا ما اگر نصفیش از نصاب برد باشه نصفیش میش، این نصف میمونه که یه نصاب داشته باشه نصفیش گاب باشه نصفیش میش، هیچی نداره. اشکال واضحه. این که صاحب جواهر فرمود حق مطلب اینه که گاو و گاو میش یه موضوعه، اراب و بخاتی یه موضوعه، زن و مرد یه موضوعه، روی فرض داریم بحث میکنیم. حالا که یه موضوعه مسئله شرکت و اشاعم گفتیم به صرافتش باقی نمونده، بلکه شعاره آمده این حصه مشاعه رو تقویم کرده به طبیع. طبیع هم اطلاق داره، میشه طبیع بقر باشد میشه طبیع گاو، یا مثلا گفته بنت محاس اطلاق داره میشه اعراب میشه بخاطی. شاتون شاتون هم زن رو میگیره هم موعظه. بعد از آنی که خطاب واحد موضوع واحد است، فریضه فریضه واحد است، به اطلاق فریضه اخذ میکنیم و میگیم این فریضه رو میخوای از زن بده میخوای از من. حتی صاحب جواهر پاش بالاتر میذاره، حتی اگه تمام از زن بده میخوای از من، حتی صاحب جواهر پاش بالاتر میذاره، حتی اگه تمام نصاب زنه فریضه رو از من از میگیم، تمام نصاب موعظه فریضه رو از زن میگیم، مانعی نداره به اطلاق فریضه عقد میکنیم. اون وقت این لاغلان که بله اگه دو خطاب بود دو موضوع بود در نصاب مختلفش به نصفه میگفتیم تقسیم میگفتیم، مرحوم آقای یکیم این اشکال میتونه اشکال واردم هم اگه دو موضوع باشه وقت در مختلفش اصلا حکم نداره. مثل این نمونه که یه نصاب نصفش کار باشه نصفش گفتن اشکال وارده. علی حال پس حق در مسئله این شد که چون سازه اینجا هر چیز نداره اگه دو میگه نیست الان دو خطاب نداریم ما. آقای حکیم هم اگه سازدانی آقای حکیم میگه اینی که شما میگید آقای حکیم میگن در جایی که نصاب مختلف باشه اون وقت اگر جایی اشتغال باشد یعنی لزوالی باشد اشتغال الا برای. اما این که صاحب جواهر میگه اگر کل واحد یه خطاب مستقله در مختلفش بایستی تخصیص گفت این درست نیست. بعد آقای حکیم میگه بعد اگر طرف لزوالی نیست برای هست مثلا دیگه ما بس نداریم. حالا هست حق مطلب در مسئله این شد همچون که من روز اول عرض کردم این سه مسئله یعنی این سه سر که عروت الوثقی اینا رو در این یه مسئله هفتم ذکر کرده، یه فر مسئله ذکر و انثی بود، یه فر مسئله این که زعن و ماعز نصاب زعنه میخوایم ماعز بدیم یا به عکس، یه فر نصاب مختلف. در هر سفر ملاک حکم یکیه، یا این است که شما بر اساس اشاعه و شرکت میخوایی محش بکنی این قاعدش اینه که یکی افراد نصاب و قیمت کنیم و بعد مثلا یک چهلومش ارتشو بدیم به فقیر. ولی فرض ما از عدلن اشاعه رو بفهمیم، اما اشاعه گفتیم به صرافتش باقی نمونده، بلکه شعاره اومده اون حسه مشاعه فلبین رو خودش تقدیر کرده، تقویم کرده و گفته شاتون بنتوم خازم طبیعون. ما دار مدار این اطلاقی در هر سه مسئله، مگر این که فرمایش صحابه یعنی هزارزا رو در مثال فقیه که ایشون فرمودن اگه همش زن باشه بخوای ماعز بدی انصراف داره دلیل، اگه انصراف رو قبول کردی او وقت علا این. اگر یه مطلقی از جهات مختلفی اطلاق داره، یه جهتش به واسطه انصراف خراب بشه، سایر جهاتش خراب نمیشه. شاتون از این جهت اطلاق داره که میخواد این شات از نصاب باشه، میخواد از غیر نصاب، اینش رو قبول میکنه. یا مثلا طبیعون اینش اطلاق داره که میخواد مثلا از نصاب باشه یا نباشه. اما این که این طبیعی که میده باید همسنخ نصاب باشه یا همسنخ رزش باشه. اگه همش گاب میشه تو بخوای یه گاب بدی نه، همش زنه تو بخوای یه مز بدی نه. اگه یه همچی انصرافی باشه وقت تا این اندازش که انصراف هست عقص میکنیم و در ما بقیش به اطلاق عقص میکنیم. این راجب مسئله هفتمی که مورد بحث بود. حالا مسئله هشتم، بله دیگه ما داریم میگم از یه طرف میگی مشاع، از یه طرف شعاره فریضه قرار داده، معلوم میشه خود شعاره برای این که دعوا نشه نزاع نشه گفته من اون حصه مشاعه رو اینجور اندازه گیری کردم. شعاره ولی یه فقرا خودش اندازه گیری کرده. حالا مسئله هشتم مورد بحثه، قربت الوثقا داره لا فرق بین الصحیح و المریض و سلیم و المعی و شاب و الحرم فی دخول سنسا. اگر چنون که چل تو گوسفند ما بعضیشون صحیح و سالم، بعضیشون مریض، بعضیشون عیب داره بعضیش نداره، بین سه عنوان ذکر کردن دو، صحیح مریض، یکی سلیم و معیب، یکی شاب یعنی جوان و حرم پی. اطلاق فی اربعین شاتن شاتون همه اینا رو میگیره، اجماعی هم هست مسئله. علامه در منتهای ادعای اجماع کرده، صاحب مدارک ادعای اجماع کرده، بالاخره یه عده‌ای ادعای اجماع کردن، هر اجماعیه هم اطلاق ادله میگیره که اربعین شات میخواد صحیح باشه میخواد مریض. اصلا معمولا نمیشه چیل تو گوستان همشون سالم باشن، بالاخره یکی دوتاشون پاشی کسته، دست پاشی کسته، چشمش کوه، بالاخره یک چیزی دارن. اطلاق اربعین شاتن این میگیره که همش صحیح باشه همش مریض باشه، بعضی صحیح باشه بعضیش مریض باشه، این جهتش گیری نیست. موجزی مسئله دیگه آدم میمیش بخواد این زکات داره یا نه، اول این جلو نیفتی. لا فرقه، فرقی نیست در این حیوانی که زکات بهش تعلق میگیره بین صحیح و مریض. اگر چهل تا گوسفند همش هم مریض، چهل تا گوسفند داره دیگه شاتون و سلیم و المعید و شاب و الحرم سه دخول فن نصاب. این حالا مورد بحثه، داخل در نصاب هست و شماره میشه و زکاتش میگیره. حالا والعدنه یعنی این همه رو میشمارن از نصاب، لیکن بحثی که اینجا هست این که آیا اگه همه صحیح باشه میتونیم یه معریضشو بدیم یا نه؟ این یه مسئله. مسئله دیگه اگه مختلف باشه، یختش صحیح هست یختش معریض، میتونیم یه معریضشو بدیم یا نه؟ این دو مسئله. مسئله این که اگه همش معریضه میتونیم یه معریضشو بدیم یا باید بریم یه صحیح از بیرون تهیه کنیم بدیم. پس سه مسئله اینجا باز داریم، سه فرق. قدر مسلمش که از روایات هم فهمیده میشه اینه، اگه همش صحیح باشه یا همش جوون باشه یا همش بیعیب باشه، شما بخوای یه مریض یا یه مثلا فرض بگیرید پیر گوسنده پیر بیارید، این مجزینی. اینو حدیث داریم. حالا اول حدیثا رو بخونیم، این مسئله حل بشه، بعد ببینیم آیا شما از این حدیثا اون دو فرع دیگر هم میفهمید یا نه. سه فرع توجه داشته باشیم. یه فرع این که همه صحیح باشه، اینجا آی مریض میشه بدی یا نه؟ یا مثلا هنش جوونه، آی میتونی یه گوسفند پیر بدیم یا نه؟ این فرع اول که این قدر متیقنش که نمیشه، روایت هم داریم حال میخونیم. حالا ما روایت ها رو که میخونیم ببینیم آیا اون دو فرع دیگر هم از این روایات استفاده میشه یا نه؟ اگه نصفش صحیح نصفش مریض، اینجا میتونیم مریض بدیم یا نه؟ اگر همش مریضه میتونیم مریض بدیم یا نه؟ اون دو سرم ببینیم استفاده میشه یا نه؟ ایشون میفرماد عبارت عربه اینه: لکن اذا کانت کلها صحاحاً، اگر همه این گوسفندا صحیحن، لا یجوز و دفع المریض، مریض نمیشه بدیم. و کذا لو کانت کلها سلیمه، لا یجوز و دفع المعیب، ولو کانت کل منها شابن، لا یجوز و دفع الحرم. این حالا سر اولمون که حالا روایتش میخواییم بکنیم. سائل وسائل اینجا به حساب میشه بگوییم روایت های اینو سنبلش کرده، خرابش کرده، یکی اصلا ذکر نکرده، یکی هم توی باب دیگه. اینجا باب دهم آقایون بیارن، باب دهم ابواب زکات الانعام، روایت سومش. این روایت علی بصیر است که ذیل اون صحیحه علی بصیر است که در باب ابل داشتیم. در باب ابل روایاتی که داشتیم، روایت چندمش مال ابو بصیر بود، روایت دوم، باب دوم زکات انعام که زکات شطور بود، روایت دومش مال ابی بصیر بود. اون وقت روایت ابو بصیر یه ذیلی داشته که ذیلشو اونجا ذکر نکرده سال و سال، و اینجا در باب دهم روایت سوم به صورت یه روایت ذکرش کرده. محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد، سعد ابن عبدالله اشعری که طبقه چند گفتیم؟ هشت. انا احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمیس، این طبقه هفته. انا عبدالرحمن ابن عبی نجران، این به حسب طبقه شیشه. عاصم ابن حمید پنج، ابی بصیر چهار. این یه سنم عاصم ابن حمید پنج، ابی بصیر چهار. این یه سنم. و انا الحسین ابن سعید، ظاهرش نیست، یعنی شیخ از سعد نقل کرده که سعد انا الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید با احمد ابن محمد ابن عیسی هم طبقه میشن. احتمالا میده شیخ از خود کتاب حسین ابن سعید حدیث رو گرفته باشه. علی علم حسین ابن سعید با احمد ابن محمد هم طبقه میشه. عن النضر ابن سوید، عن عاصم ابن حمید، عن ابی بصیر. بالاخره سند خیلی خوبه به ابی بصیر. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث زکات الابل، ذیل همون حدیث باب دومه. قال حضرت فرمود ولا تو خزو حرمه، شطور پیر گرفته نمیشه، ولا ذات عوار، 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 هر ستوش میشه بخونی، یعنی عیب، عوار یعنی عیب، ولا ذات و عوار، پس پیر و صاحب عیب نمیشه گره، الا ان یشاء المصدق، مگر این که اون تصدیق کننده که سائیت میاد بیگیره او بخواد و پیر بیگیره، و یعود و صغیره ها و کبیره ها. این حدیث و صاحب اصحاب تهذیب نام میکنه. در تهذیب که ما نگاه کردیم عبارت حدیث اینجوریه، الا ان یشاء المصدق ان یعود صغیره ها و کبیره ها. این و یعود و صغیره ها و کبیره ها نیست در تهذیب، در تهذیب اینجوره، الا ان یشاء المصدق، نگر این که مصدق بخواد، ان یعود صغیره ها و کبیره ها، این که کوچیک و بزرگ و بشماره، کوچیک و بزرگ و بشماره، یعنی پیر و جوون مثلا بشماره. وقت اگه اینجور باشه معنیش این میشه که اگه بخواد پیر و جوون رو با هم بشماره از پیرم میشه بدی، اصلا معنی رو باید یه جور دیگه میشه. حالا علایال اینجا و یعودو نقل کرده، دستو که در تحضیب اینجور نیست. اگه آقایون حالش فکر کردن به استفسار میخواد یه نگاه بکنید ببینید که استفسار چجور نقل کرده، استفسار هم داره. ببین حالا یه اشکال دیگه این کردن، این که میگن که مصدق بخواد، آیا مصدق مطلقا میتونه بیا بیه خواه من هیچ گوسفندی که کمی ارزش برمیداره؟ مال خودش کنی؟ مال فقرا بیت المال چه حقی داره؟ من چی کاره مثلا که بیاد این کارو میکنه؟ بله بله، چون با مصدق مخالفی؟ بله، الا ان یشاء المصدق، مگر این که بله بله این عشق احتمال و بعضی دیگه هم گفتند و بعض پشون کردن، بعضی هم پشون کردن، بله معلومی مصدق یعنی متصدق، یعنی اگه متصدق خواست بیاد پیاره ده مانعی نداره. بله احتمال دارم بعضی داره، بله ولی خب خلاف ظاهر دارم، بله ببینید بله ظاهر نیست، بله اگه المصدق باشه که اصلش متصدق بوده اون وقت بله حق با شما، اما ظاهرش المصدق. حالا علای عالم اینجا گفتن مصدق چی کاره که بخواد ببخشه؟ گفتن مگر این که مصدق یه وقت تشخیص میده که این پیر با این پیریش بیشتر میارده مثلا، یا مصدق از سهم خودش میگه من چون سایه هستم میخوام موز بردارم، من همین گوسفند پیر رو از رنگش خوشم اومده، اینو پای گوسفند دمو سهم خودم برمیدارم. خلاصه یه جوری که به بیت المال ضرر نه. یا اینکه مصدق از طرف امام ولایت داشته باشه که همیشه مصلحت ملت رو رعایت بکنه، و امام بسا در یه جایی که میبینه ملت استحقاق مساعدت دارن یه همچی اجازه به مصدق بدید. علایالن این روایت دلالت داره بر این که حرمه و ذات عوار این نمیشد مصدق این رو بگیره به عنوان زکات. مریض رو نداره، اون وقت حالا راجع به مریض چه کنیم؟ گفتن اوه چی میگو اید یه چی عیدی بالاتر از مرض، این عید که گفته مرض هم میگیره. بعضی اینجور گفتن اگر چنون چه قبول نکردی اون وقت مریض رو باید اجماع بگیم. حالا یالن اونیش که روایت داره حرمه و ذات عوارشو داره. خب حالا روایت دیگری هم داریم، روایت محمد ابن قیس که ایشون صاحب وسائل این را اصلا ذکرش نکرده، ذیل صحیحه محمد ابن قیس که در باب شیشم در باب ششم که تقدیر و نصب الغنم بود، اون روایت محمد ابن قیس که 400 حساب داشت ذیلش همین مضمون رو داره. صاحب وسائل رو ذکر نکرده، پاورقی وسائل براتون ذکرش کرده در صفحه 78 ذیلش باز اینجوریه: ولا تو خذو حرمه ولا ذات عوار الا ان یشاء المصدق. 4-5 تا روایت به همین مضمون هم مستدرک نقل کرده از دعایم و از قوالی و از کتاب عاصم بن حمید، و که اونها هم مستدرک آقایون مراجعه بکنن. و بقیه بحثش انشاءالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.